بعون الله الله على أعضائهم إلى قيام رحمة الله. مرحوم الشيخ الأنصاري بعد از اینکه از تعریف استصحاب فارغ میشن، بیان اقسام استصحاب را میکنه و از همان اول بعضی از استصحابات را از دایره بحث خارج میکنه، مثل استصحابی که مستظهر او به دلیل عقلی ثابت شده باشه. می‌فرمایند چون در احکام عقلی تردید و شک نیست، بنابراین نوبت به شک در بقا نخواهد ماند. یا در شک در مقتضی، می‌فرمایند از همون اول ادله استصحاب شامل شک در مقتضی و مقدار استعداد بقا نمی‌شود. اما دیگران فرمودند که این بستگی به دلالت ادله استصحاب داره. باید ببینیم دایره دلالت تا چقدره، آیا شامل شک در مقتضی می شود ام لا، یا اینکه احکام عقلیه هم می توانند داخل در ادله استصحاب بعد از شک در بقا بشوند. استاد خمینی رضوان الله علیه قبل از پیروزی انقلاب، در زمانی که در قم مدرس و عالی بودن، یک رساله در خصوص استصحاب نوشته. رساله در لازرد نوشتن، یکیشن اسمش گذاشتن رسائل. مقررم آیت الله سبحانی هستن. کتاب جالبیست. ایشان هم همین فرمایشات شیخ را آورده و مناقشه کرده، اما ما اطاله سخن در این مباحث نکنیم، همانطوری که مرحوم آخوندم تحذیب کرد اصول را و این سخنان زائد را حذف کرده. ما هم چون دیگه عمر فعلی طلاب و کوشش فعلی ایجاد نمی کنه این همه طول دادن مباحث اصولی، به تبع آقای آخوند وارد می شیم در ادله استصحاب. وقتی دلیل و دلالت دلیل روشن شد، خود به خود اون چه مشمول ادله است روشن میشه و اون چه مشمول ادله نیست طبعا از دایره حجیت استصحاب خارج خواهد شد. بنابراین فصل فی الادلت التي استدل بها على حجیت الاستصحاب. اولین دلیلی که برای استصحاب ذکر کرده اند بنای عقلاست. فرمودن که بلا اشکال سیره عقلا بران است که شیئی که قبلا متیقن بوده اندشک حکم به اندشک فی البقا حکم به بقاء او می کنند. لذا شما فضلا از اینجا که درس تمام شد خود به خود به طرف منزل و سفار میشید. احتمال اینکه شاید منزل به شیئی مثل خدای نخواست تصادف یک کامیونی به منزل شما یا خراب شدن به خاطر فرض کنید آب فراوانی لوله ترکیده باشه، خانه سرنگون شده باشه یا امثال ذلک اعتنا نمی کنید، یا یک تاجری که طرف حسابی در شهر دیگری داره آن طرف میگوید یک خامیون برای ما فلان جلس را بفرست، این تاجر هم به مقتضای استصحاب بقاء مشتری خامیون جنس را میفرسته، یا نماینده های یک شرکت در شهرهای مختلف تقاضای اجناس می کنند، اون شرکت هم با اینکه محتمل است نماینده فرار کرده باشه، نماینده مرده باشه، نماینده ورشکست کرده باشه، به این احتمالات اعتنا نمی کنند و طبق یقین سابق جنس را برای مشتری یا نماینده ارسال می کنند. بلا اشکال این سیره در بین اوغلا امری ثابت و جاری، بلکه به قول شیخ گاهی در بین حیوانات هم ما این سیره را می‌بینیم. گاوهای مازندران را رها می‌کنند، میرن توی جنگل‌ها، شبانگاه بر می‌گردند به آغل‌ها و خانه‌های صاحبانش و ده‌ها این گونه مواردی که بین حیوانات حتی ثابت است چون حکم یا عمل می‌کنند به بقای متیقن سابق. بنابراین حکم به بقاء متیقن صادق یک اصل مسلمی است بین همه ذی شعورها حتی حیوانات فضلا عن الانسان. بر این اساس هم میگویند استصحاب یک اصل عقلایی یا به قول مرحوم استاد خمینی احتمالا طریق عقلایی است بر بقاء متیقن سابق. این برهان اول را مرحوم آقای آخون هم ذکر کرده، آقای نائینی هم خیلی پافشاری داره که این برهان تمامه. ولی مرحوم استاد خویی می‌فرماید که به طبع آقای آخون می‌فرمایند این مبتنی است اولا بر اثبات صغرا، یعنی بر اثبات اینکه حکم به بقاء متیقن سابق در بین لیشعورها باشه، و ثانیا مبتنی است بر عدم رد اشاره، اشارم از این سیره اغلایی رد نکرده باشه. اما آقای آخوند در هم صغرا اشکال میکنه در کفایه و هم در کبرا. میفرماید این که میگویید بنای اغلا بلکه حیوانات ذی شعور بر ابتغاء ما کان است، این نه از باب استثناءه، بلکه این گاه ناشی از اطمینان به بقاست. مطمئنن مثل شما که تشمرید به منظرتون مطمئنی این که شاید لوله ترکیده باشه، همه خانه سرنگون شده باشه، این احتمال خیلی در نظر شما ضعیفه، یک در هزاره، لذا مطمئن به بقاء منزلی. بسیاری از موارد که افراد حکم به بقا می کنند ناشی از اطمینان به بقای مستصحبه، مثل حال خود ماها در بازگشت به منزل، یا حال حتی حیوانات ذی شعور در بازگشت به عاقل، و گاهی بر اساس رجاء، مثل تجاری که میفرستند برای نمایندگانشون، امید دارند که نماینده باقی باشه و شکست نکرده باشه و نظار اینها. گاهی هم بر اساس احتیاط، مثل کسی که فرزندش گم شده و در نقطه خاصی ناپیدا شده، مرتبا به اون نقطه سر میکشه، یا احیانا قضایی اگر لازم باشه در نقطه های خاص میگذاره. برای احتیاط اینکه فرزند از گرسنگی نمیره یا در این بیابان قفل از تشنگی هلاک نشه. گاهی هم به خاطر غفلت اصلا توجه نداره که شاید این شی زائل شده باشه و متیقن قبل از بین رفته باشه. در هیچ یک از این موارد ترتیب آثار بقا مستند به استصحاب نیست، بلکه یا مستند به اطمینان به بقاست، یا مستند به غفلت مثل حیوانات، یا مستند به احتیاط و رجاست. پس صغرا ثابت نیست. اما آقای نائینه میگه اینا همه حرفه، عملا اندشت که فل بقا مردم آثار باقا بقا را بار می کنند. اینجا میگه این از مرتکزات مسلم اغلایی است. نظر ما هم حرف آقای میرزا قویه، اما مناقشه در کبرا. آقای آخوند میفرمایند که خب بر فرض ثبوت صغرا و ثبوت سیره اغلایی و بنای اغلا یا ثبوت بناء ذی شعورها بر بقا، این سیره رد شده به وسیله شارع. خب شک نمی کنیم، بله، یعنی شما از یه بخانت میخواید برید شک دارید. ما میخواییم این رو عرض کنیم، ما میخواییم بگیم که این برام کاشف از اینه که مبنای اغلا برای این اسم حکمه به بقا میکنن. یعنی ما میبینیم همه اغلای عالم و همه سیره در همه بلاد برای این است که شیئی که قبلا متیقن بوده آثار بقا بر او بار میکنن. حالا شما میفهمید این آثار بقا نه از باب استصحابه، ما میگیم این سیره اگر ثابت شد دلیل بر این است که پس به حکم به بقا یه امر اغلاییه. آفرین. لعجل انهو کان را ما دیگه در مقام استصحاب لعجل انهو کان را قبول نداریم. میگه استصحاب این است که مشکوک لاحق و یقین متیقن ثابت و آثار بقا. عملا این سعر حاصله، عملا این سعر حاصله که حتما بقایش لعجل حکم به بقا لعجل متیقن ثابت باشه. بله، این لعج را قبول دارم که مقبولون انه، ولیکن عملا استصحاب که حکم به بقا است در سیر اغلا ثابت. خب که همه استصحاب بهترین بخشش همون بود که به قول شیخ ابقاء ماکان، یعنی حکم به بقا متیقن ثابت. این مشعر است، همیشه اشعار غیر دلالته. از کنم حضورتون که اما مناقشه کبروی فرمودن برای خاطر اینه های آخوند بگه خود کفا در رد آیاتی که وارد شده از نهی از عمل و غیر علم. زمان درسته که دلیل خاصی بر رد این سیره نیامده، اما کفا در رد آیات کلی مثل لا تقف ما لیس لک به علم یا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و هکذا روایاتی که میگه به این مضمون زن اعتبار نداره، قرآن هم ان هم الا یظنون شواهدی بر عدم اعتبار زن در آیات زیاده. خب به خصوص که همه میدانیم این سیره قبل از قرآن بین اغلا و ابناء آدم ساری و جاری بوده. بنی آدم از قبل از قرآن بلای بر بقای متیقن داشتن، شکی درش نیست. و بلی بعد این آیات نازل شده لا تقف ما لیس لک به علم، بنابراین میگیم قدر متیقن امور شرعیه را طبق این آیات نمی شود بر ما سوای علم مبتنی کرد، مگر اون ظنونی که اعتبار اونها و حجیتشون بالقطع ثابت شده باشه، مثل خبر عادل. این بیان آقای آخوند. اما فرمایش مرحوم آخوند مورد قبول استاد کوئی نیست. ایشون می‌فرمان عجب از مرحوم آخوند که در بحث حجیت خبر ثقه و خبر عادل فرموده همین آیات را مطرح کرده در رد از سیره و اغلایی بر عمل به خبر عادل، و بعد رد کرده این رد را، فرموده خیر، این آیات رادع از سیره و اغلایی بر عمل به خبر عادل نیست. چرا؟ فرموده برای اینکه رد این آیات از سیره اغلا بر عمل به خبر عادل، فرموده این رد متوقف است بر عدم تخصیص آیات به سیره اغلایی و عدم تخصیص آیات به سیره اغلایی، این متوقف است بر این که سیره حجت باشه، و یا به عبارت اخرى فرموده اگر این آیات خواسته باشه رادع از سیره اغلایی باشند مستلزم دوره. چرا؟ میگه برای اینکه رد این آیات عن سیره متوقف است بر عدم مخصصیت سیره اغلا للآیات الرادعه و عدم مخصصیت سیره للآیات الرادعه متوقف است بر رادعیت آیات عن سیره، و این همون دور مصرح باطله. ایشون یعنی مرحوم آخوند در بحث حجیت خبر واحد سیره اغلاییه عمل و خبر عادل را مخصص آیات رادعه می دانند و می فرمایند آیاتی که نهی از عمل به ما سوى العلم کرده، این آیات تخصیص خورده است به سیره عقلائی. خب اشکال بر آقای آخوند اینه که خب این همین بیان در سیره عقلائی یا سیره ذی شعورها در رجوع به متیقن ثابت ثابته. اونجا هم بفرمایید سیره عقلا و حیوانات ذی شعور بر ابقاء ما خانه. اگر آیات ناهیه رادع از این سیره باشند مستلزم دوره. خب این همون بیان آقای آخوند در حجیت خبر عادل و عدم رادعیت آیات ناهی عن السیره، این همون بیان در ما نحن فی جاریه. گویا آقای آخوند غفلت فرمودند از اون چه که در سیره عقلائی در خبر عادل گفته بودند. این یک اشکال نقضی که استاد خویی برای آخوند وارد می کند. اشکال دومی که بر فرمایش آخوند هست که می گویند کفا در رد از سیره عقلائی استصحاب این آیات ناهیه، اشکال دوم اینه که اولا این آیات ناهیه و رادعه از عمل به ما سوى العلم، این آیات نادر به اصول عقائده، چون که کسی که در سیاق این آیات نظر کنه متوجه میشه که خدای متعال کفار را بر انکار خدا و اثبات بت‌پرستی و انکار معاد جسمانی می‌فرماید انهم الا یظنون، یا اکتفاء به آثار آبا و اجداد می‌فرماید انهم الا یظنون و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. پس اولا اینها در رابطه با اصول عقائده، ثانیاً به فرض تسلیم عموم در این آیات که بگیم از مطلق ظن و عمل به ما سوى العلم نهی شده، استاد خویی می فرمود این آیات ارشاد است به همان حکم عقل که لزوم دفع ضرر محتمل باشه. از اونجا که خدایی هست و قیامتی هست و عذاب و جزا و مکافات جهنم است، این احتمال ضرر عاقل را از عمل به ما سوى العلم باز می‌داره. میگه تا مطمئن به عدم ضرر نشدی خود را در معرض هلاکات قرار مده. ان الظن لا یغنی لا تقف ما لیس لک به علم در دفع ضرر محتمل. اصلا ضرر محتمل یعنی ضرر غیر متیقن، ولی عقل بر دفع ضرر غیر متیقن مستقل است. این یکی از مستقلات عقلیه است. اگر چنینه بگیم بلا اشکال، اگر همه عقلای دنیا عملی را انجام میدهند، معناش اینه که احتمال ضرر در آنجا نیست. و الا اگر احتمال ضرر ثابت باشد که همه اولا اقدام بر ضرر محتمل نمی کنند، اگر چنین نیست میگیم هر جا سیره اقلائی عام و همگانی بود، کش می کنیم که ضرر محتملی در کار نیست. و این آیات هم که ارشاد به حکم عقلند، از موارد سیرهای عقلائی عام خارجند و در مورد استصحاب اگر صغرا پذیرفته شد و قبول کردیم که بنای عقلا بلکه حیوانات ذی شعور بر بقای ما خانه، پس معلوم میشه احتمال ضرری در کار نیست و به تبع نوبت به آیاتی که ارشادن به حکم عقلایی هم نخواهد رسید. خب این برهان اولی که اقامه شده بر حجیت استصحاب. برهان دوم گفتن اجماع. آقای آخوند نقل میکنه از علماء سنی اجماع بر عمل به متیقن سابق را. البته این اجماع چون به احتمال قوی اجماع مدرکی باشه، کشف از رضای قطعی معصوم نمی کنه، قابل خدشه باقی کلام برای